صدا هنگام گل کاری شده موج صدا جاری شده شد رادیو یای ما من بیا سمت صدا زیرا فهم گویندگی زیباست مثل زندگی اینجا شده بقا به پا یک دو صدا یک دو صدا اینجا شده بقا به پا یک دو صدا یک دو صدا
یک دو صدا یک دو صدا صدا به نام او که هستی جان از او یافت. ایرانیان سلام، شب پاییزیتون بخیر، تنتون سلامت، حال دلتون خوش. اینجا یک دو صداست از رادیو ایران. با فصل نهم یک دو صدا همراه شما عزیزان هستیم. فصل نهم در بخش های قصه گویی، نقالی، اجرا، سخنوری، خوانندگی و نوازندگی، بازیگری رادیو و برپاخند برگزار میشه. توضیح این که از بین 600 اثری که به صفحه یک دو صدا رسیده، 60 اثر به قصه گویی و نقالی اختصاص داشت. این آثار داوری شدن و 33 اثر به مسابقه راه پیدا کردند و حالا این 33 نفر در 11 گروه 3 نفره رقابتشون رو شروع کردن. در این مرحله هر گروه در دو بخش با هم رقابت می‌کنند. بخش اول حکایت خوانی و بخش دوم قصه خوانی. هر بخش هم 10 امتیاز داره. در نهایت 15 نفر از 33 نفر که بیشترین امتیاز رو کسب کردند به مرحله بعدی راه پیدا می‌کنند. در برنامه پیشین شنونده مسابقه گروه سوم بودیم و حالا با رقابت گروه چهارم همراه شما هستیم. طبق روال برنامه یک دو صدا قبل از اینکه دوستان وارد مسابقه بشن با داوران فصل نهم آشنا میشیم.
فاطمه یال عباس گوینده رادیو ایران.
سعید بیابانکی هستم، شاعر و گوینده راه شب یک شنبه شب های رادیو ایران.
بریم سراغ چهارمین گروه از شرکت کننده ها که به بخش قصه خوانی و حکایت خوانی راه پیدا کردن. دوستان خدمت شما سلام میگم، به یک دو صدا خوش اومدین. لطفاً خودتون رو معرفی بفرمایید.
فاطمه ایزدفر شرکت کننده شماره یک.
نسیم جنتی عطایی شرکت کننده شماره دو.
سارینا حیدری هستم، شرکت کننده شماره 3.
بخش اول رقابت گروه چهارم هم با حکایت خوانی شروع میشه. برای هر کدوم از عزیزان حکایت هایی از بهارستان جامی و گلستان سعدی در نظر گرفتیم که دوستان به نوبت میخونن. با حکایت خوانی رقبای گروه چهارم ما همراه باشید.
یکی را از علمای راسخ پرسیدند چه گویی در نان وقف؟ گفت اگر نان از بحر جمعیت خاطر می ستاند حلال است و اگر جمع از بحر نان می نشیند حرام.
متشکرم از شما. حکایتی از گلستان سعدی رو شنیدید. بشنویم نظر داوران عزیز رو. خانم آل عباس در خدمت شما.
متشکرم. ببین عزیزم، درسته که این حکایت خیلی کوتاه بود، اما قرار نیست ما چون کوتاهه با یک شتاب زدگی بخونیم. حکایت دیگه یه مقدار زمان میخواد تا به دل مخاطب بشینه و حرفها خودشون رو یا کلمه ها خودشون رو نشون بدن. ممنونم.
آقای بیابانکی در خدمت شما.
بله، من هم موافقم. یک سرعت اجرای شما زیاد بود. مضافاً این که این حکایت یک بیتی هم داره در انتها که حالا بیت رو اینجا حذف کرده بودن به خاطر اینکه شرمندگان و اهل فضل دارن میشنوند برنامه ما رو، من اون بیت رو میخونم که این حکایت رو تکمیل کنم. نان از برای کنج عبادت گرفتند صاحب دلان، نه کنج عبادت برای نان، که در واقع تکمیل کننده یه همین ماجرایی است که اینجاست. در مجموع چون کوتاه بود اصلا جای خطا شاید کم بود، اگر بیشتر بود شاید احتمال خطا زیاد بود، یک مقداری نیاز به تو معنی بیشتری داشت واقعا. ممنونم.
متشکرم از شما. و حالا حکایت خوانی شرکت کننده شماره 2.
شبی در بیابان مکه از بیخوابی پای رفتنم نماند. سر بنهادم و شتربان را گفتم دست از من بدار. پای مسکین پیاده چند رود که از تحمل ستوه شد بختی، تا شود جسم فربهی لاغر، لاغری مرده باشد از سختی. گفت ای برادر، حرام در پیش است و حرامی در پس، اگر رفتی بردی وگر خفتی مردی.
متشکرم از شرکت کننده شماره 2. نظر داوران رو میشنویم جناب آقای بیابانکی.
خوب، خانم جنتی عطایی.
بله.
درود بر شما.
سلامت باشید.
خدمتون بگم که خیلی صدای چنیدنی داری شما، یعنی اینو در دوره مقدماتی هم خدمتون عرض کردیم. به نظر من هم این حکایت رو از زبان شما و با صدای شما شنوندگانی که شنیدن حتما لذت بردن. یک مقداری ببینید، چون حکایت های گلستان خب نیاز به تأمل داره، یعنی ببینید درک و دریافتش خب به این راحتی نیست. با توجه به اینکه اولو سعدی به لحاظ فصاحت از همه سخنوران پیشتره، ولی ما چون داریم در رادیو این برنامه رو پخش میکنیم، یک بار هم پخش میشه صدای شما، کسی که میشنوه نیاز به تأمل داره که فکر بکنه اصل ماجرا چیه. یک مقداری حکایات به نظرم با طمأنینه و با یک مقداری آرامش و آرامتر، یک لحن آرامتری اگر ارائه بشه حتما برای شنونده مفیدتر.
متشکرم از شما خانم آل عباس.
من هم نظرم با جناب آقای بیابانکی. شما ببین، اگر اون تأمل لازم رو در خوانشت داشتی خیلی زیباتر میشد، چون صحیح خواندی. و زمانی که میگه شبی در بیابان مکه از بیخوابی، اصلا بیخوابی رو ما باید در خوانش شما ببینیم، درسته؟ اه. چون تصویر که نداریم برای مخاطب، اما زیبا خوندید. متشکرم.
ممنونم از شما. و حالا حکایتی دیگر، این بار با اجرای دوست شماره 3.
درویشی مستجاب الدعوه در بغداد پدید آمد. حجاج یوسف را خبر کردند، بخواندش و گفت دعاره خیلی بر من کن. گفت خدایا جانش بستان. گفت از بحر خدای این چه دعاست؟ گفت این دعای خیر است تو را و جمله مسلمانان را. ای زبر دست زیر دست آزار، گرم تا کی بماند این بازار؟ به چه کار آیدت جهانداری؟ مردنت به که مردم آزاری.
متشکرم از این دوست عزیز کوچولوی شرکت کنندمون. میشنویم نظر خانم آل عباس رو اول.
خب این یکی از حکایت های البته معروف و آسان هم نیست از حکایت های سعدی. خیلی زیبا خوندی، یکی دو جا غلط داشت دیگه. غلطه حالا به دلیل اینکه سن شما آشنا نیست. این حجاج یوسفه، یه اسم هر دوتا. خب و بعد خیلی آکسانش خوب بود آقای بیابانکی، یعنی اینقدر تعریف کرده حکایت رو، اون اشتباهایی که شاید در خانش بود، اون هم اشتباهاتی که رو کلمات داشت، خیلی به چشم نمیامد.
ممنونم آقای بیابانکی، نظر شما چیه؟
سارینا دخترم چند سالته؟
من 8 ساله.
8 سال. خب ببینید، اگر بخوایم عدالت رو رعایت بکنیم، باید بگیم که این حکایت برای سن شما خیلی زیاده به طور طبیعی، ولی شما خیلی خوب و مسلط اجرا کردی، بجز اون حجاج یوسف که اسم یک شخصه، به هر حال در عرب همین جوره دیگه، اسم پدرش یک جور به اسم خودش چسبیده، مثل علی عمران مثلا، رستم زال، رستم دستان که توی فارسی هم داریم. شما چون در دوره اولم شاهنامه خوندی دیگه ها؟ خب این شاهنامه خوانی خیلی دشوارتر از حکایت خوانیه، همون ها به شما کمک کرده، به تبریک میگم، انشالله با همین فرمون برو جلو دیگه. خیلی هم خوب عزیزم، درود بر تو.
متشکرم از شما و با سپاس از دوستانمون به خاطر حکایت های شیرینی که خوندن. اما نوبت میرسه به بخش بعدی برنامه یک دو صدا.
صدا اومد با یه صدای تازه، برای پروازتون یاسمون میسازه. یک دو صدا اومد زیر و بمش زمینی، قضاوتش با شماست مخاطبای حامی. یک دو صدا اومد به روی موج نبرد، تموم ایران براش دف و ستار و کف زد. یک دو صدا اومد با یه صدای سرتر، کی میرسه عاقبت بلده بلندتر.
خب رسیدیم به بخش قصه خوانی. امروز هم برای هر سه عزیز شرکت کننده بخش های از قصه رستم و اسفندیار که از قصه های معروف شاهنامه فردوسیه در نظر گرفته شده، البته به زبان محاوره، این بخش رو هم بشنوید.
پهلوان ایرونی آماده جنگ شدن. نیزه هاشون رو به دست گرفتن و با سرعت به طرف هم تاختن. نیزه ها در نور آفتاب می درخشیدن و در سپاه و کلاه خودشون فرو می رفتن. بالاخره بعد از مدت ها نیزه ها شکست. پهلوانا شمشیرهاشون رو از غلاف بیرون در آوردن. مثل شیر نعره کشیدن و به طرف هم حمله کردن. صدای برخورد شمشیرها در دشت می پیچید. جنگ ساعتها ادامه داشت. خورشید وسط آسمون رسیده بود و از سر و روی هر دو پهلوان عرق می ریخت. تیغه شمشیرها دیگه دووم نیاورد و خورد شد. حالا نوبت جنگ با گرز بود. ولی چیزی نگذشت که دسته گرزها هم زیر فشار دست اونها شکست. رستم و اسفندیار کمربند چرمی هم رو گرفتن و سعی کردن همدیگر رو از روی اسب به زمین بندازن. ولی فایده ای نداشت. قدرت بازوی هر دو با هم برابر بود. صدای نفس اسبا بلند شده بود و از دهانشون کف می ریخت. خورشید کم کم نارنجی می شد و به کوه‌ها نزدیکتر. هر دو پهلوان نیرومند و نامدار ایرانی بدون هیچ دشمنی داشتن با هم می جنگیدن.
متشکرم از شما، نظر داوران عزیز رو با هم بشنویم آقای بیابانکی.
خب شما ببین، با اینکه این متن خیلی متن دشواری که نبود، که متن شاهنامه رو که نگذاشتن جلوتون، متن رو به نثر تبدیل کردند، نثر خیلی محاوره، خیلی روان. چند دور از روش خونده بودی قبل از اینکه پشت میکروفون قرار بگیری؟
5-6 بار.
قبول داری که مسلط نبودی روی متن؟
آها،
استرس داشتی؟ استراب داشتی؟
خیلی دارم
الانم.
الانم
ای وای. خب ببینید، شما صدای خوبی داری، صدای به حال تراز رادیو، یک مقدار باید به حال تمرین بکنه، از این چیز فاصله بگیری، متن هم باید مال خودت بکنی اصطلاحاً، حالا این اصطلاحی است که در رادیو همکاران من به کار میبرند. همین به حال تسلط نداشتن روی متن ایراد اصلی بود، خودت هم میدونی. ممنون.
متشکرم. خانم آل‌عباس نظرشون؟
بله، چون تسلط روی متن نداشته ای، خب خیلی جاهام یه سری کلمات رو یا نمیگفتی، مثل اینکه در قطع آخر و دو پهلوان نیرومند یا دو پهلوان نیرومند که شما یه هر بهش اضافه کردی، نمیدونم هر رو از کجا آوردی، و دو پهلوان نیرومند و نامدار ایرانی بدون هیچ دشمنی، بدون هیچ دشمنی داشتن با هم می جنگیدن. گرفتی منظور منو؟
متوجه شدی میخواستن چی بگن؟
بله.
چی میخواستن بگن؟
من اشتباه خوندم، یعنی من گفتم بی هیچ دشمنی.
آره
همین درسته،
گفتم بدون هیچ دشمنی داشتن با هم می جنگیدن.
دشمنی؟ علی اینجا دشمنی نوشته به نظره؟
نه، ولی حس کردم که اینطوری بیشتر معنی
ببین میگه که اینا هر دوتاشون دوتا قهرمان، دوتا پهلوان ایرانی بودن، هیچ دشمنی نداشتن، خودشون به جون هم دیگه افتاده بودن.
درسته.
بدون هیچ دشمنی داشتن با هم میجنگه، این دوتا تاکید داشت، بدون هیچ دشمنی داشتن با هم میجنگیدن. اصلا قصه سر همین داستان بود دیگه، کل این ماجرا این بود که این دوتا رو به جان هم انداختن، هیچ دشمن بیرونی هم نبود، هیچ دشمنی نبود که وسط اینا باشه، دوتا پهلوان بودن که داشتن با هم میجنگیدن، با هم میجنگیدنش مهم بود.
درست.
ممنونم.
متشکرم از شما. اما بریم شرکت کننده شماره دو و قصه خوانی ایشون.
تنها راه باقی مونده مبارزه با تیر و کمان بود. رستم و اسفندیار از هم فاصله گرفتن. کمانها رو برداشتند، تیرها رو یکی در میون در زه کمان میذاشتن و پرتاب میکردن. تیرهای رستم به بدن اسفندیار فرو نمیرفت، چرا که اسفندیار روین تن بود. ولی بدن رستم پر از تیر شده بود. اسفندیار تیری داشت که نوک اون از الماس بود. اون رو در کمان گذاشت و رها کرد. تیر از زره رستم رد شد و به بدنش فرو رفت. خون از بدن رستم فواره زد. رستم دیگه توان جنگیدن نداشت. اون از رخش پیاده شد و بالای تپه‌ای رفت. اسفندیار خندید و گفت: چرا فرار کردی؟ قبول کن که شکست خوردی. کمانتو بنداز و تسلیم شو. بذار دستاتو ببندم و تو رو پیش شاه ببرم. رستم گفت: هوا تاریک شده و برای مبارزه دیره. فردا دوباره با هم می جنگیم. اسفندیار قبول کرد و به چادرش برگشت. رستم خودش رو روی رخش انداخت و با بدنی پر از زخم و خون از هیرمند رد شد. آب هیرمند هم مانند غروب آسمان قرمز شده بود. وقتی به زابل رسید، مردم رو دید که بیرون دروازه شهر ایستاده بودند. زال و رودابه، پدر و مادر رستم جلو دویدند و با دیدن زخم بدن و صورت زرد اون صدای گریشون بلند شد.
متشکرم از شما. نظر داوران رو با هم میشنویم. خانم آل‌عباس در خدمت شمایی.
خیلی خوب خوندی، خیلی خوب بود. اون یکی دوتا توپق هم در حال در خانش پیش میاد دیگه، اشکالی نداره، اما حس خوب بود، تصویرسازی خوب بود. من دوست داشتم خانش شما رو.
خدا شکر.
ممنونم آقای بیابانکی.
من هم همینطور. این متنم به نظرم خیلی تمرین کرده بودی، تسلط کافی هم روش داشتی. توپق هم بر حال اصلا ذات گوینده اصلا ذات گوینده است. گوینده که توپق نزن اصلا گوینده نیست، گوینده های حرفه‌ای توپق میزنن. بابا دیدین که گاهی میاد بیرون ملت میخندن. به هر حال این ذاتشه، ایرادی هم نداره. ولی چون اینجا یک بار ما فرصت حضور شما رو میدیم، میگن ظلم علی‌السویه معادل عدله دیگه، یعنی حد به عدالت رو داریم برقرار میکنیم با این ظلم کردنمون به همه. اجازه بدید هم یک بار رو بپذیریم از شما، ولی همین متن رو اگر خواستیم مثلا در یک برنامه خوب پخش بکنیم ایراد نداره، شما دوباره از نو میخونی، بعد توی تدوین عزیزان صدا بردار رو تهیه کنن، درست میکنن، متن رو تمیز پخش میشه، کسی هم به هر حال نمیتونه گیر بده. ممنونم از شما.
متشکرم از داوران عزیز. و اما ادامه قصه و شرکت کننده شماره 3.
تصمیم گرفت سیمرغ رو خبر کنه. آتشی درست کرد و پر سیمرغ رو روی آتش گرفت. همین که پر سوخت، بالهای بزرگ و رنگارنگ پرنده دانا رو بالای سر خودش دید. سیمرغ روی زمین نشست. زال جلو رفته و تعظیم کرد. سپس در حالی که گریه می کرد گفت: پدر مهربانم، کمکم کن. رستم و رخش دارن میمیرن. سیمرغ سرش رو به آسمان بلند کرد و آهسته چیزی گفت، انگار که از خدا کمک میخواست. سپس نوکشو در زخمهای رستم که بیهوش شده بود فرو برد و بیرون آورد. زال با تعجب دید که زخمها یکی یکی بسته شدن و جای اونها از بین رفت. رستم چشمهاشو باز کرد و کم کم به هوش اومد. سیمور رخش رو هم درمان کرد. سپس به رستم گفت، اگه میخوای در این جنگ پیروز بشی، از درخت گز شاخه صافی انتخاب کن و چند پر به اون ببند تا سرعت تیر بیشتر بشه. بعد پیش اسفندیار برو و خواهش کن که جنگ رو ادامه نده، ولی اگه قبول نکرد و با تو جنگید، راز شکست دادنش اینه. سپس سیمرغ در گوش رستم چیزی گفت و پرواز کرد و رفت.
متشکرم از شما و نظر داوران رو میشنویم. آقای بیابانکی،
خیلی خوب بود سارینا عزیزم، دخترم، خیلی مسلط بودی روی متن، خیلی لحنها رو خوب اجرا میکردی، تأکیدها همینجور، به ویژه مثلا تأکید آخر. ببینید یه کلمه است دیگه، ولی با همین تأکید اصلا یه فضا ایجاد میشه که سپس سیمرغ در گوش رستم چیزی گفت و پرواز کرد و رفت. خیلی مهمه، شما یک ثانیه مکس و سکوت ایجاد کردی، بعد رفت رو ادا کردی، که ما انگار داریم یک پرنده بزرگ میبینیم که آرام آرام مثل هواپیما داره به قول معروف اوج میگیره، تیک آف میگن اصطلاح خارجیش. ممنون، درود بر شما.
متشکرم. خانم آل‌عباس، نظر شما در مورد
قد سارینا قصه رو درست گفت و درست خون ما خوابمون گرفت. خیلی خوب بود سارینا جان. یعنی قصه باید در حال آدم رو تو فضا ببره دیگه، قصه تو ما رو برد در اون فضا. متشکرم.
ممنونم از شما. و اما جمع امتیاز و نظر داوران در مورد حکایت خوانی و قصه خوانی دوستان.
رقابتی سالم و پرهیجان در آسمان صداها و نوا.
پیشنهاد ما آزمودن صدایتان در مسابقه گویندگی و اجرا 1-2-3 است.
30,090 برای حضور در مسابقه 1-2-3
روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز
رادیو ایران.
رادیو ایران، مسابقه 1-2-3.
اما جمع امتیازات گروه چهارم، شرکت کننده اول خانم فاطمه عزتفر 25 امتیاز، شرکت کننده دوم خانم نسیم جنتی عطایی 32 امتیاز و شرکت کننده سوم خانم سارینا حیدری 34 امتیاز. این سه نفر باید منتظر باشن تا امتیازات نفرهای بعدی هم مشخص بشه و بعد 15 نفر راه یافته به مرحله بعد معرفی بشن. نوبتی هم باشه، نوبت گزارش آقای حبیبی که با دوستانمون در پایان مسابقه گفتگو کردن. دعوت میکنم بشنوید.
خسته نباشید شما.
سلامت باشید، ممنونم.
ها، به پای دخترتون اومدید در مسابقه یک دو صدا شرکت کردید.
بله بله.
خب بگید چجوری شد اصلا سارینا شرکت کرد توی مسابقه یک دو صدا؟
خب سارینا کلا خیلی علاقه داره به این کار قصه گویی، شعر خوانی و این جور چیزا، و ما متوجه شدیم که میتونیم توی مسابقه شرکت کنیم. بعد به درخواست خودش شرکت کردیم و تا اینجا پیش اومدیم.
سارینا جان چقدر امتیاز گرفتی؟
من 34 امتیاز.
قبل از اینکه پشت میکروفون قرار بگیری فکر کردی همین مقدار امتیاز بگیری؟
فکر میکردم شاید کمتر یا شاید بیشتر. خب به هر حال آدم نمیتونه چیزی رو پیش بینی کنه.
بله پیش بینی سخته.
من پیشنهاد میکنم به مردم که به بچه هاشون هم قصه های شاهنامه و کلا حکایت های سعدی، شعر های حافظ، اینا رو به بچه هاشون یاد بدن و با بچه هاشون کار کنن که بچه ها در این فضا باشن و بتونن با این شاعرها و مثلا سعدی که هم شاعر هست و هم قصه میگفته بتونن آشنا کنن و کلا در این فضا باشن.
خیلی متشکرم ازت خانم عزت. چقدر امتیاز گرفتید؟
من 25 امتیاز.
همین مقدار امتیاز تو ذهنتون بود قبل از اینکه پشت میکروفون قرار بگیرید؟
نه متاسفانه، من احساس میکردم که حداقل 35 رو بگیرم از
دارم. کلا 35 امتیاز.
بله متاسفانه استرس بر من غالب شد و نتونستم اونطوری که باید خودم رو نشون بدم.
کدوم قسمت مسابقه فکر میکنید توانایی شما به منصه ظهور و بروز نرسید؟
فکر میکنم توی حکایت خیلی استرس گرفتم و شتاب زدگی.
و شغلتون، حرفتون و رشته تحصیلیتون؟
من کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری هستم، 29 سالمه و کارمند اداری هستم در یکی از شرکت‌های خصوصی.
خانم جنتی عطایی خسته نباشید.
سلامت باشید، ممنون، متشکرم.
32 امتیاز. خب بر وفق مراده؟
نه راستش از خودم خب خیلی بیشتر انتظار داشتم، اصلا نمیخواستم که این امتیاز رو بگیرم، چون دو شرکت کننده دیگر حالا امتیازاتشون رو دیدم باز یه ذره ناراحت شدم، چون دوست کوچولومون که با ما مسابقه دادن فکر میکنم هم در حق اون اجحاف شد هم در حق ما. چون
حالا... یعنی داورا بهتون کم امتیاز دادن؟
نه این رو نمیگم، چون که حالا چون کوچیکتر بود به نظرم سعی کردن ایرادهاش رو نگن، چون که ایرادهایی که از اکثر ما میگرفتن این بود که متن یا محاوره بخونید یا کتابی، ولی ایشون هم محاوره خوندن هم کتاب قاطی‌پاتی خوندن، ولی خب ازشون ایرادی نگرفتن.
شاید خواستن قوت قلب بهش بدن.
به نظرم تو حقمون اجحاف میشه، تو حق بقیه شرکت کنندگان اشتباه شاید. البته من اصلا جسارت نمی کنم به نظر داوران عزیز، ولی خب چیزی که شنیدم بود دیگه.
خیلی متشکرم از همراهیتون. برای شما و دیگر شرکت کنندگان مسابقه یک دو صدا آرزوی موفقیت و سلامت دارم.
متشکرم، ممنونم.
سپاس از همراهی شما با چهارمین برنامه فصل نهم یک دو صدا. این هم از یک دو صدای دیگر که شنیدید. سپاس از همراهی همه شما دوستان عزیز. شب بخیر، خدا نگهدار.
یک دو صدا.
سه ستاره از شبای نقره‌ای، شب تاریک و چراغ میکنن توی این ترانه زیر نور ما، به تماشا ما رو مهمون میکنن. قصه ستاره همون قصه شب و کبیره،
صدا.
یک دو صدا،
یک دو صدا.
اطلاعات فوری.
برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا از تماس با حیوانات پرهیز کنید.
این محرم و صفر قسمت ما نشد که قدم پای قدم های جابر بگذاریم، یا ابا عبدالله اینک این ماییم، شیفتگانی که چون گنجشک کس کرده در قفس، در غم فراق کربلایت می سوزیم و چشم به آسمان و ندای